أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أحب خلقه وسيد خليقته حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، لا سيما سيدنا مولانا وولي أمرنا الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا فداه، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. بحث ما در فرهنگ شیعه، شیعه شناسی و بیان مذهب تشیع و حقانیتش بود. در فصل اول عرض کردیم بذر تشیع را خود پیغمبر اکرم اسلام با بذر اسلام با هم قرار دادن با ادله‌ای که ذکر شد. در فصل دوم خلاصه کردیم دلیل را از قرآن کریم 5 آیه، از احادیث مبارکه 5 حدیث و از ادله عقلی 5 دلیل که مورد اتفاق ما بین اهل تسنن و اهل تشیع بود در حقانیت مذهب شیعه، و اینکه تشیع همون خلافت حقه امیرالمؤمنین است بلا فصل و امه هدا. در فصل سوم اول بحث از امشب به این جهت شروع بکنیم، به اینکه همون مذهب اهل بیت که تشیع اسلام راستین هست، مذهب جعفری حق همون تشیع و همون مذهب اهل بیت است. آنچه حق است، آنچه دلیل بر او قائم است که حجت است، مذهب ما باعث باشد، دین ما باعث باشد، مذهب آقا جعفر ابن محمد صادق آل محمد است. صلوات الله. و مذاهب بقیه غیر مذهب جعفری نه فقط دلیلی بر اعتبارش نداریم، دلیل بر عدم اعتبارش از خود صحبت‌های حضرات اهل تسنن دلیل بر عدم اعتبارش. اول بحث، قسمت اول بحث در اعتبار مذهب حقه جعفری است، که خود مذهب اهل بیت است، همون اسلام است که پیغمبر فرمود. قسمت دوم در این که مذاهب غیر جعفری اعتباری ندارد. اما قسمت اول، مذهب حقه جعفری اما امتداد همون مذهب پیغمبر اکرم اسلام است، همون مذهب امیرالمؤمنین است، همون مذهب اهل بیت است که ادامه پیدا کرده است تا فرزند برومندشون آقا امام صادق صلوات الله علیه. همون ادله قرآن و احادیثی که سابقا عرض شد، ببینید آیه شریفی و کونو مع الصادقین، خدا متعال اهل میفرد که همیشه کون وجود همیشگی است، نداره در یک زمانی در زمان دیگر نه، همیشه مؤمنین دستور خدا متعال است کونو مع الصادقین، با صادقین باشید. یقینا آقا و بزرگ صادقین امام جعفر صادق است که دوست و دشمن اعتراف کن یک دروغ از حضرت ما نیدیم، صادق و صدیق ایشون. یا آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم سابقا خونده شد، تفسیر فریقین درش بود که اولی الامر خود پیغمبر اکرم اسلام اشاره کردن به آقا امیرالمؤمنین، دستون سر امام حسن گذاشتن، دست سر امام حسین و فرمودن اولاد ایشون، رسیدن تا اینکه امام صادق را اسم بردن پیغمبر اکرم اسلام. ولی امری که اطاعتش واجب است به نص آیه شریفه قرآن و تفسیر پیغمبر امام صادق درش بود. یا الائمه من بعدی 12 که روایت شو خوندیم، بازم روایت محل اتفاق هم تسنن و هم تشیع بود. این روایت اسم اردو پیغمبر اکرم اسلام که از اولاد آقا امام حسین، آقا امام صادق هستن، دونه دونه اسم بود که 12 امام کیا هستن، کیست که 12 باشد بعد از پیغمبر اکرم اسلام غیر حضرات اهل بیت. پس قرآن کریم و همچنین از جهت حکم عقلی، از جهت حکم عقلی افضل از تمام اهل عصر خودش، از جهت علمیت، از جهت فضیلت، از جهت معجزه ها آقا امام صادق بودند. پس قرآن و حدیث و حکم عقل معین می کند آقا امام صادق را در اینکه مذهب حق مذهب ایشونه. اونی که پیغمبر اکرم فرمود، آیه قرآن فرمود، مذهب ایشون. پس مذهب آقا امام صادق همون مذهب تشیع است و همون مذهب اهل بیت است و همان اسلامی است که پیغمبر اکرم اسلام تعلیم کرد. نسبت به فرمایش ایشون اگه بخوام حساب بکنیم، ببینید یه امری وجدانی، اصلا محل اختلاف و محل نزاع درش نباید باشه. نسبت به وجود مبارک امام صادق ببینید که از کجا حدیث نقل می‌کنه؟ فرمایشات امام صادق از کیه؟ غیر از جدی پیغمبر اکرم اسلام، غیر از این از کسی نقل می‌کنه؟ یک حدیث ما نداریم که پیغمبر آقا امام صادق یه حکمی رو از شخص آخری نقل کرده، هر به واسطه خود ایشون تا جدشون پیغمبر اکرم اسلام. همون علمی که پیغمبر به ارث گذاشته از امام صادق است. آنچه امام صادق، خود امام صادق میفهمن که حدیث من حدیث پدرم، حدیث پدرم حدیث جدم، حدیث جدم حدیث امام حسین، حدیث امام حسین حدیث امیرالمؤمنین، حدیث ایشون حدیث پیغمبره و حدیث پیغمبر حدیث خداونده. اون چی من میگم از خدا میگم. در اون روایت معروفه صحیح حدیثی حدیث عبی که از روایت معروفه مورد تسلیم است، آنچه امام صادق میفرمایند از فرمایش جدشون، فرمایش خداوند متعال. اما غیر ایشون از کی نقل میکنه؟ شما ببینید مذاهب غیر از مذهب امام صادق از کی نقل میکنه؟ اونی که مستقیما از جد بزرگوارش از پیغمبر نقل میکنه کسی غیر امام صادق نیست. ابو حنیفه از کی نقل میکنه غیر از ابو هریره؟ یا مذاهب دیگر از کی نقل میکنه؟ وجدان انسان بخواد حساب بکنه، آنچه امام صادق فرموده است فرمایشات پیغمبر و فرمایش خداست و غیر از ایشون قابل قیاس به ایشون نیست. نمیتونیم ما کسی غیر از امام صادق به ایشون قیاس بکنیم. یه کسی بگیم مثلا امام، حتی اینم خلاف ادب امام صادق، بگیم امام صادق افضل از ابو حنیفه است، اینم نمیتونیم. یه شعری در عربی دارد: الم تر ان السيف يزرع بحقه اذا قيل هذا السيف خير من العصا. شمشیر کسی با عصا چوب میخواد مقایسه کنه، این بی احترامی به شمشیره. شمشیر رمز قوت، عصا رمز ضعف، قابل قیاس نه. اصلا ما بی ادبی است بگیم امام صادق بهتر ابو حنیفه. نه خیر، اونی که خوب است فقط امام صادق، غیر از ایشون مذهبی نباشه. چرا؟ چون حدیثش حدیث جدی، آنچه فرموده از فرمایش خداوند متعال و پیغمبر و آب و اطهار است، آنچه تربیت کرده امام صادق، آنچه حدیث فرموده تمامش برگشتش به خداوند متعال، به جد اطهارش پیغمبر اکرم است، چیزی غیر از اینها. 4000 ابن عقیل که از بزرگان رجالی هاست، یه هم اهل تسنن قبلش دارم و هم اهل تشیع، ایشون شمارش میکنه 4000 شاگرد امام صادق داره که همه جا پخش شده الحمدلله. 4 اسم میاره، همه هم شمارش شده، 4000 شاگرد در این زمان، در اون مدت کمی که حضرت آزاد بودن. که حسن بن علی و شاه میگه داخل مسجد کوفه شدن، یه 900 نفر از مشایخ کوفه، هر کی میگه حدثنی جعفر بن محمد، 4000 شاگرد. مرحوم حر عامری در آخر وسائل داره که از امام، از مرحوم صاحب محقق صاحب معتبر نقل می‌کنه که 400 کتاب اصل که مادر باشد، کتاب اصل احادیث از شاگردان امام صادق تألیف کرده. 400 کتاب چیزی کمی نیست. بعد هم مجموع کتاب‌هایی که از ائمه نقل شده 6600 کتابه. معروف اصول اربعمه، ایشون میگه و انا عددتها، اینا همه شمارش کرده صاحب وسائل. 6600 کتاب مال ائمه است، 400 کتاب مال امام صادق، مملو از احکام شرعیه. بحث ایشون است، اونم چه جور جوری است که در مجلس خود حضرت اغلب ضبط میشد. احادیث ما یکی از برکات که خدا به شیعه داده این که تمام احادیثشون ضبط شده است، ثبت شده است، دخیل درش نیست، دروغ درش نیست. همه بعضی‌ها در مجلس امام صادق، مجلس امام رضا ضبط میشد. حتی یادمه یکی از روایت علی بن اثبات نقل میکنه که وقتی امام رضا بودم روحی خدا، یه حدیث حضرت فرمودن من خواستم بنویسم، عرض کردم آقا اجازه میدید من بنویسم این حدیث شما؟ فرمود بنویسم. خود حضرت قلم دوات وردش مقابل من، من دست حضرت بوسیدم اون حدیث نوشتم مقابل خود امام. سید ابن طاووس میگه بعضی از شاگردان امام صادق روی آبنوس یا روی چوب یا هر چی بوده می نوشتن، بعد در منزل پاک می کردن، در خود منزل. بعد تمام اینها اصول ما، کتابهای ام، کتابهای مادر تا زمان امام عسکری همیشه تصحیح شده. یعنی راوی میاد کتاب خدمت امام عسکری میدم، حضرت میفرماید این حدیث جد من هست، این حدیث جد من نیست، خط میزنه. یا کتابچه از راوی جا میمون، حضرت میگفتن بده من ببینم، میخوندن تصحیح میکنن. صدوق میگه دارم اون کتابایی که خط امام عسکری درش تصحیح شده. این احادیث هست، این برکت احادیث اهل بیت سلام. اما شما ببینید وقت انسان اینه ترک بکنه بیاره سر کدوم حدیث، حدیث کی، حدیث کی بره، حتی بزرگانش رو بگرش احادیث خرافه. یه نمونه شو عرض بکنم ببینید، آیا حدیث امام صادق ما باش بگیریم یا حدیث کسان دیگر باش بگیریم؟ وجدان فقط حاکم امامش در اونها معتبر سر قرآن دیگه، در جلد یک صفحه 234 اون نقل میکنه از مشتاق به پیغمبر که چی؟ ان الكبش الذي ذبحه ابراهيم هو الكبش الذي قربه ابن آدم فتقبل منه. اون گوسفندی که جناب ابراهیم وقتی بنا شد جناب اسماعیل کشته شدن و قربانی برای اسماعیل باشه، قربانی را جبرئیل از بهش آورد، طبری میگه پیغمبر فرموده است که اون قربان، گوسفند قربانی ابراهیم همون گوسفندی بود که پسر آدم قربان کرد. پسر آدم هر دوشون قربانی کردن، قربانی حابیل قبول شد، از قابیل قبول نشد. قربانی حابیل آتش اومد خورد، اکلت کن نار، علامت قبولی این بود در زمان سابق. قربانی قابیل را، قربانی حابیل را آتش خورد، گوسفند او را آتش خورد. روایت میکنه به این که گوسفند ابراهیم همون گوسفند پسر آدم بود. حالا ببین چقدر فاصله است بین آدم و ابراهیم، 5000 سال. گوسفند رو چند سال عمر میکنه؟ تازه گوسفند آتیش گرفته، قربانی آتیش گرفته، از بین رفته. چی این گوسفند؟ گوسفند اون عقل قبول میکنه؟ 5000 سال فاصله این گوسفند هست ابراهیم بهش میده همون گوسفند آدم، پسر آدم چند سال میگه زندگی میکنه؟ یا بازم در احادیث دیگر که نسبت به صحیح بخاری جلد 4 صفحه 122 ایشون نقل میکنه روایت که موسی نزل علیه ملک الموت لقبض روحه، هنگامی که قبض روح جناب موسی رو میخواست بکنه ملک الموت، سکه موسی علی عینه حتی فقاها، زد لطمه زد به چشم ملک الموت تا اینکه چشم ملک الموت رو کور کرد و ملک الموت چشم بود. شما با خود کی حرف رو قبول بکنید که جناب موسی پیغمبره، اول العزم معصوم، کتک بزنه حرف ملک الموت رو؟ یا ملک الموت ناقص بشه، بی چشم بشه، حتی فقط این نفسون کور شد از این حرف قبول بکنه؟ فقال ها، حالا بعدش خدا مطمئن در اثر این جنایتی که جناب موسی کرد به موسی فرمود دستت رو شطور روی گاو بذار، به اندازه ای که موی گاو، این عبارت رو ترجمه میکنم، به اندازه ای که موی گاو، حالا به نظر اون موسی جنایت کرده، خدا بیش ثواب میده، موسی دست روی این گاو بذار، به اندازه مویی که در پوست این گاو هست خدا عمرت زیاد میکنه. چند میلیون مو داره این پوست گاو، خدا اینقدر عمرت زیاد میکنه. موسی 400 سال بیشتر زندگی نکرد، چند میلیون در پوست گاو از مو هست؟ این هم یک دیگه. یا خود ایشون صحیح بخاری باز نقل میکنه در جلد 6 صفحه 190 اون نقل میکنه بعد از نقل بعد از حدیث ابو هریره، کان ابو هریره ینقل حدیثا عن النبی صلی الله علیه و آله، ابو هریره از پیغمبر حدیث نقل میکرد، فیسأله الناس، مردم میگه حدیث غریبی، چه حرفی که ابو هریره از پیغمبر نقل، فیسأله الناس، مردم از او سوال میکردن که سمعت هذا من رسول الله، ابو هریره این از پیغمبر شنفتی؟ فکان یجیب، بخاری میگه ها، فکان یجیب هذا من کیس ابی هریره، نه این از پیغمبر، این از کیسه خوده، کیسه ابو هریره. آخه تو نقل میکنه حدیث ابو هریره بعد اینجور کسی میدونی چرا اش نقل میکنه؟ یا باز در کتاب های معتبر خودشون چجور احادیث که اصلا با شأن نبوت منافق، با شأن اعتقاد اسلامی منافق، نه فقط خلاف واقع. در صحیح بخاریست با عادس عرض میکنم و صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابی داوود، صحیح البانی، سنن نسائی چنان ابن ماجه است که پیغمبر العناذ بالله، اللهم انی ابرأ علیک من هذا القول، العناذ بالله، پیغمبر در دیده شد. حذیفه بن الیمان دید او را که دخل فی سباطه قوم، وارد مثقفی از بعضی از قبائل مدینه شد. فبال امام الناس قائما، مقابل مردم ایستاد، العناذ فی قبل بود مقابل من قائما. ثم دعا به ما آبی خواست، فجئت به ما حذیفه میگن آب بردم پیغمبر میگن پیغمبر لم یرى علی وضوء علی غائط قد، لم یرى علی بول قد، یک نفر نگید پیغمبری که در حایف خلیف دور بیرفتن اصلا جلو کسی این کاری مقابل من پیغمبر با حیا، پیغمبری که از یک نگاه کردن طرف مقابل عرق میریخ، وقت بیرون مقابل مردم بول بکنه حذیفه یوانا ببینه بسره ببینه شما بخونید کدوم اخلاقی این اهانت به مقام پیغمبری نیست؟ اونم ایستاده بول کنه پیغمبر برخلاف سنت خودشون. یا باز بعض روایت دیگر، همون پیغمبری که با حیا هستن نقل میکنه، باز در صحیح مسلم است، در بخاری است، صحیح مسلم جلد صفحه 268، بخاری جلد 5 صفحه 51، مسند احمد بن حنبل جلد 3 صفحه 295، اون نقل میکنه. جابر گفته که رسول الله کان ینقل حجار الکعبه، در بنایی و ساخت کعبه جبرئیل نقل میکرده سنگ را، پیغمبر هم نقل میکرده سنگ را بر کعبه. عباس عموی پیغمبر دید پیغمبر خسته شده از این سنگ نقل کردن بر کعبه، گفت پسر برادر این لنگتو باز بکن راحت باشه، لنگ بذار روی کتفه سنگ رو کرده کنار. پیغمبرم لنگ باز کرده نقصی میکنه باز کرده سنگ روشتم، بعد از این که تمام شد رفته بریم. نه فقط در جلو مردم، وقت بعد نقل میکنه از کسی دیگه که در منزل باز عایشه نقل کرده به این که برادر پسر خوانده پیغمبر که زید بن حارثه باشه، اون اومد در خونه پیغمبر همینجور رفت در مقابل زید بن، همینجور لخت رفت خدا شاهده این حرف اصلا خلاف حق نه، فقط خلاف دینه، یه جور نسبت پیغمبر بود. وقت شما مقایسه کنید آیا این روایاتی که بخاری که صحیح ترین کتابه، مسلم که بهترین کتاب هایی از پیغمبری این چیز نقل میکنن، اعتقادات اون دور احکام هم این، یا باز نقل میکنه باز روایات صحیح بخاریست و همچنین مسند احمد بن حنبل که پیغمبر غذای گوشتی آورده مقابل بعضی از اصحاب، اون اصحاب گفت من نمیخورم این غذا رو، چرا؟ چون این غذا رو شما به خاطر قربت الاصنام کشتید، در مقابل بود کشتید. پیغمبر در مقابل بود مگر تو قربانی میکردی؟ بیزار از بود ها بوده، بود چکن بوده پیغمبر مقابل بود، پیغمبر گوسفند یا گوشت رو قربانی کردن که وقت اصحاب نخوره پیغمبر میخوره، شما بخونه این حکم اینا باز نه در احکام نه در اعتقاد، در تمام جهاتی اینجور اشتباهاتی اینجور خلافی در روایت هست. آیا وجدان چی حکم میکنه؟ شما بخدا روایات امام صادق حق است که از پیغمبر نقل میکنه، یا این روایاتی است که مذاهب دیگه درش خودم نسبت به احادیث امام صادق تمامش اینها از خود معصومین تصحیح شده است، به ما رسیده است، مبین به تمام بیان است هر حکم شرعی که از به ما رسیده باشه، و بهترین بیان هم هست. شما کتابایی که در شیعه مدرک هست مثل کافی و استبصار اینها ملاحظه فرمایید، واقعا معلوم کلام کلام الهیه، کلام کلام ربانی است، حدیث انسان بیگه نیشتسه واقعا کلام معصومی، لفظش انسان بیگه نورانیست، جوریست احادیث معصومی و همچنین امام صادق روح الوداع که خودش کشف میکنه که من حدیث معصومی. پس برای این وجدانم اگه بخوام حاکم باشد حکم میکنه که تبعیت امام صادق باشد بخیر، نه غیر از این. اضافه به این که ما دلیل خاص داریم که فقط امام صادق و غیرشون کسی باشد، روایت لوح، لوحی که یعنی تولد آقا سید شهدا برای پیغمبر اکرم اسلام آمد و پیغمبر هدیه به این فاطمه زهرا دادن، در اون لوح راجع به امام صادق این بود الراد علی جعفر، این حدیث قدسی است که ذات اقدس احدیت فرموده الراد علی جعفر کراد، کسی رد بکنه حرف جعفر محمد را، رد کنه امام صادق بر من خدای عرض کنه که عز و جل الراد على جعفر كالراد عليه، حق القول لأكرمن مثواه. من خواهم گرامی داشت مقام جعفر بن محمد صادق، همین من مذهب ما معروف است مذهب جعفری، کرامت بر امام صادق. با وجود امنی خدا مذهب جعفری میگه واقعا حدیث قدسی لأکرمن مثواه، به تحقیق گرامی میدارن مقام جعفر بن محمد صادق را، مذهب ایشون منتسب شد. ولو اسرن له مسرورش میکنم فی اولیاء، کسانی که اصحاب خاصش هستن، موالی نشستن، امام صادق مسرور میکنم. و اشیاعی شیعانش که شما هستید انشاءالله، و انصاری کسانی که نصرت من را، من امام صادق نسبت به اینها مسرور میکنم. اینها رو تحفه نبذه اختیار شده قرار همینجوری. واقعا نسبت به اصحاب امام صادق یه مختصر مراجعه بشه، واقعا اصحاب نبذه بود، کسانی مانند زرامی، ابو بصیر، جابر جعفی، واقعا تحفه. یا ابانی که خود امام صادق فرمود بهشون بشین در مسجد پیغمبر فتوا بده، من دوست دارم که فتوا بده، یه این جور سوری بر حضرت صادق. یا حضرت بن حکم جوانی بودی که خود تا آرده سازی مختصر محاصیل در اوزی چنان بحث میکرد با اون نوع جوانی، با مخالفین، با ملحدین، آنها رو مفهم میکرد. یا مؤمنتا، یا کسانی که حتی بچه های اصحاب بودن، واقعا نجور سور امام صادق بچه های اصحاب بر دشمنان غالب بودن. یه بحث خیلی قشنگی مرحوم طبرسی نقل میکنه در احتجاجش از فضال پسر حسن ابن علی ابن فضال. حسن ابن علی ابن فضال از اصحاب امام صادق، یه آغازابی کوچیکی که حالا شاید یا نوجوان یا کمتر از من جوان هست، یک کسی بوده که تازه مراهق، نزدیک به بلوغ، نزدیک به جوانی بود. راوی میگه محمد طبرسی نقل میکنه، من با این فضال بودم، پسر حسن ابن علی ابن فضال، با این نوجوان یا این مراهق یا این تازه جوان عبور کردیم بر ابو حنیفه در کوفه. این بر نشسته داره صحبت هایی میکنه، مردم داره میبیسن، حالا این تازه پسر نوجوان. راوی میگه به هم گفت من برم سر این ابو حنیفه خجالتش بدم، جلو این مردم خیال نکنه که واقعا کلام حق بدارم. این مقابل امام صادق دکان باز کرد. راوی میگه بهش گفتم نکن، من با این سن تو ممکنه برای غالب بشه، من مؤمن به امام صادق هستم، من مغلوبی میشم، من غالب دارم. جوان میگه روایت طبرسی رحمت الله قریب میگه جوان نشست در اون مجلس، اون با ابو حنیفه گفت یا شیخ، من یک برادری دارم، اون برادر من میگه افضل مردم بعد از پیغمبر اکرم اسلام علی بن ابی طالب، من میگم خلیفه اول و دومم، اون قبول نمیکنه، چی بهش بگم؟ شما چیه نظرت؟ افضل مردم کیه؟ اونی که برادرم میگه علی بن ابی طالبه، یا این که من میگم خلیفه اول و خلیفه دوم است؟ ابو حنیفه فکر گفت نه حرف شما حرف درستی، اون دو نفر پدرزن پیغمبر بودن و وجیع پیغمبرن در قلب، با پیغمبر دعوا شده. فضل گفت اتفاقا من همین جواب این بردن دادم، قبول نمی کنه. گفت چی میگه؟ گفت میگه بگیم که این دو نفری که دفشن با پیغمبر تو ملک خودشون بود دفشن یا ملک دیگری بود؟ اگه ملک خودشون نبود که خواسته بودن افتخار، اگه ملک دیگری بود چرا دفع شدن؟ اگر ملک پیغمبر بود یعنی پیغمبر رو داده بودن چرا بعد پس گرفتن از پیغمبر که درش دفع میداشن؟ من چیه؟ باست فعطرق رأسه ملی یا مدتی آقا بخیم فکر کرد. گفت نه نه این است نه اون، نه مال خودشون بوده نه اینکه در ملک کسی دیگه دفع شدن، این در حصه دو دختر خودشون که زنهای پیغمبر بودن عایشه و حفصه در حصه اونها دفع شد. گفت منم همین میگه اتفاقا برادرم قبول نمیکنه. گفت چی میگه؟ گفت اون میگه به این که بابا این دو تا زن پیغمبره، زن از زمین حصه نداره، از ساختمان حصه داره. ما حساب کردیم پیغمبر هنگام شهادتشون 9 تا زن داشتن و حصه اینها اگر ما بخوایم حساب بکنیم سمن ساختمان خانه پیغمبری که گلی بوده، اگه میخوایم نسبت به 9 قسمت بکنیم حصه این دو زن پیغمبر هر کدوم یه وجب زمین بیشتر نمیشه، اینا نمیتونم در یک قامت زمین بخوابن. من چی؟ گفت انت من اولاد اصحاب جعفر ابن محمد، تو اولادو هستی؟ مبهوت شد مقابل اینها، ساکت شد تا آخر وقتی که این شخص نسبت به اصحاب واقعا اینها همجور که روایت داره اسرنه فی اولیاهی و اصحاب مسئولیت میکنه واقعا سوره هم یه اصحاب نوزهی بودن که اینها واقعا غالب بر خصم بودن، مانع خصم بودن، مقابل خصم بودن. یا خود عرصه همه شما مؤمن اطلاق یادم در روایت که نقل میشه از ایشون در یه عرض کنم که همراهی بودن مؤمن اطلاق با ابو حنیفه، چون مؤمن اطلاق محترم بودی ولی همه میگه با ابو حنیفه راه میرفت در بغداد، یه کسی اونجا داشت جار میزد ندا میکرد که کسی کیه؟ من اثر علی طفل ضال و له به ذلک هدیه. کیر مراد اون جار چی؟ کیست که بچی گم شده یه پیدا کرد. مؤمن اطلاق ضار حمله به گمراهش داد، من اثر علی طفل ضال، کیه بچی ضالی پیدا کرده که برگردم. یه مؤمن اطلاق بهش رو کرد گفت که اگر بچه ضال بخوای من سراغ ندارم نیدم، اگر شیخ پیرمرد ضال بخوای این پیرمرد. میگه تا آخر وقت ابو حنیفه سرش پایین بود، گفت چی بگیم؟ القم حجر میدونم. رفت منزل ابو حنیفه، خواست در اون غالب بشه، گفت شما شیعه ها میگید ما رجعت داریم، در زمان امام زمان رجعت پیدا میکنیم. این جوره گفت بله. گفت شما 1000 درهم به هم بده من در رجعت بهت میدم. گفت علم نداری میدم به شما، یک کفیل بیار که تو واقعا انسان روز رجعت مبعوث میشی نه خوک، من به 1000 درهم بازم شما. یک کسانی بودن که واقعا نا مدافع از دین بودن، مدافع از حریم تشیع، از حریم مذهب اهل دین. پس هم آیات قرآن و احادیث شریف و حکم عقل تأیید میکنند بلکه دلیل است بر اعتبار مذهب امام صادق نه خیلی، و هم از جهت ادله اخرى اگر وجدان رو بخوایم قائم بشیم تمسک بگیم و وجدان دلیل قائم ما باشد، فقط مذهب امام صادق مذهب است. روایات امام صادق روایت پیغمبر است نه روایت دیگر، جز سعارت اصحاب امام صادق تابع حق هم نه اصحاب کسان دیگر. غیر از این که خود نمونه معصومی که بخواد از پیغمبر جانشینی بکنه، از پیغمبر وصایت داشته باشه، دین را تبلیغ بکنه، باشه مثل خود پیغمبر عارف به احکام باشه، عارف به اسرار احکام باشه، بدون حکمت ها چیه، سر چیه، و کسی غیر امام صادق نمیدونه چیه. واقعا سر احکام در زمان امام صادق محصول به خودشون بود، کسی نمیدونه. اون بزرگ یه نمونه عرض بکنم، اون بزرگشون که خود ابو حنیفه بود احکام را نمیدونست تشخیص بده، یا اینکه حکم را حکمتش بدونه چیه. روایت شده من در یادم نیست بهار در کجا بود دیدم خیلی این بیان که یه روز ابن ابی لیلا با ابو حنیفه خدمت امام صادق رسید، حضرت فرمود که این کیه؟ ابن ابی لیلا فرمود این کیه بهات؟ گفت ابو حنیفه است، این عمارت نصابه. حضرت فرمود همین شخصی که قیاس میکنه؟ عرض کردم. حضرت بهش فرمود ببین کسی که قیاس میکنه حکمی را به حکمی باید حکمت امور و احکام رو بدونه. مثلا شما میخواید قیاس کنید بول نجسه، پس هر رطوبتی که از مخرج بول میخواد بیاد نجس هست، میخواد قیاس بکنید به هم دیگه، میدونید چرا بول نجسه؟ و اصلا حکمت احکام شرعی را میدونی؟ گفت بله، من چون قرآن را میدانم، تفسیر را بلدم، حکمت احکام. فرمود نسبت به سر خودت نزدیکترین جسمیش به تن خودت، میدونی این رطوبت هایی که در سرت حکمتش چیه؟ گفت مثلا چی؟ حضرت فرمود همین یک رطوبت سره، اونی که در چشم میاد شوره، اونی که در گوش میاد تلخه، اونی که در دهان میاد شیرینه و تمیز، اونی که از بینی میاد کسی. چرا؟ حکمتش قیاس بکنی با حکمتش بکنی حکمت دانی با گفت پس چطور حکمت چناسی میخوایی بکنی قیاس بکنی؟ اصلا حکم بلدی؟ گفت بله احکام من بلدم، از پیغمبر یاد گرفتم، احادیث پیغمبر بلدم. فرمود کدوم کلمه ایست که اولش کفر آخرش ایمان؟ هرچی فکر اولش حرام آخرش حلال و واجب، اولش کفر آخرش ایمان. گفت ابو حنیفه قیاس نکن، اول کس که قیاس کرد ابلیس بود. گفت من از آدم افضلم، او از خاک است، من از آتش. قیاس نکن، قیاس باطل است، باید احکام رو بشنید. ابن ابی لیلا میگه من فرصت غنیمت شما دارم عرض کنم آقا شما که فرمودید این چیزها رو که حکمت شما نمیدید، حالا خودتون فهمید چیه؟ نسبت به چشم انسانی چون پیه مادهش، جسمش پیه، در غیر از نمک و شوری اگر باشه میگنده، خدا در شوری قرار شد. نسبت به گوش این منفذ به سره، اگر تلخی داشته باشه مانع حشراتی، مانع ورود حشراتی، این یک دژبانی است مقابل سر انسان. هر حشری نزدیک این تلخی بشه بلند همینطور. و این دهان جای ذائقه انسانه، لذت انسانه، بایست چنین باشه. و این آبمین بایست سرازی بشه از بالا. چرا؟ چون بالاترین نقطه سر جای مغز، جای بخه، جای مخچه است. اینا در جای حساس هست که همیشه باش تمیز باشه. هر کثافتی از بینی از ریه بخواد بیاد بالا، باید همیشه بیاد پایین. و دیگر این که در این جای بینی، بالای بینی، باید همیشه مرطوب باشه، خنک بکنه مغز، ولی مغز آب میشه چون جسم نیست بسیار لطیف. اینه. و اون کلمه ای که اولش ایمان کفر است، آخرش ایمان، کلمه لا اله. لا اله کفر الا الله. باید بدون ابو حنیفه احکام الهی را چگونه است، چه حکمی داره، نرسیده به اونجایی که باید. من احکام جد را میدونم، احکام پدرم را میدونم، احکام خدا را میدونم. انسان بخواد حساب بکنه، اونی که واقعا مبین حکم الهی است، حکم امام صادق. پس بنابراین مذهب حق شیعه، مذهب اهل بیت، همون مذهب امام صادق است. اونی که قرآن و احادیث فرمودن همان است و غیر از اون به هیچ وجه اعتبار نداره، بلکه دلیل بر عدم اعتبارش داریم. تا فردا ان شاء الله بیای خدا ان شاء الله تکمیل کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
tebyan.net گنجینه صوتی.